تمام دکبر است و شما برنامه خبری رادیو زدی رو مستقیما تماشا دارید. شلوی گل خواجه هستم، سلام. در 15 دقیقه دیگر این موضوع ها رو خواهیم داشت. بانک ملی میگوید در صورتی به میان آمدن طلبات تشکیلات قرضدهی آماده‌اند در روزهای استراحتی نیز به مشتریان خدمت رسانند. چوره‌های امنیتی در بازار کاروان دوشنبه ایدی انگشتان تاجران را میگیرند و حجت‌هایشان را تفتیش میکنند.
دارم پایان دروازه در دست لنیس کی شده بود، در کجای شده بود، در امون و امون خطیر کدام میشه همیز یاد دست ها داده بود، در چی بوده بود و امون خطیر همارا سنجش دارم.
و آهنگ نوی فیروزه حفیظ و با مسئولین خوش نامد. آوازخوان میگوید این آهنگ حجوی پاسخ با کاربران دغل گفتاری شبکه اجتماعی بود.
بکر خوجه هایی که فقط در اینستاگرام میشنه کی را فقط وای میکنن تنقید میکنند کی توجیک خودشه.
شروع میکنیم از خبر دیگر. روزهای شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم دکبر تمامی نمایندگی بانک های تاجیکستان فعال بودند. ده ها نفر برای دریافت مبلغ های ارسال کرده نزدیکانشان به در این مؤسسه ها رفتند. در بانک ملی امروز به رادیو زودی گفتند اگر هفته آینده نیز وضع تغییر نکند تشکیلات های قرضدهی در سراسر کشور آماده اند به مشتریان خدمت رسانند. حالا انتقال پول به واسطه زلاته کرونا ناممکن بوده. یونیستریم و کانتاکت فعال می باشند. همچنین امکانی ارسال مبلغ توسط کارت ملی و کیوی کشلیوک امکان پذیر است. برای باز کردن صورت حساب در کیوی کشلیوک تنها رقم تلفن همراه کافی است و گرفتن پول نقد از این صورت حساب نیز امکان دارد. سطح تاجر بازار کاروان را که کلانترین در دوشنبه هست از غلبر می گذرانند. سنجش سرتاسری تاجران از سوی وزارت کارهای داخلی در یک جایگی با ماموریت بازار انجام می شود. این اقدام بعد آن عملی می گردد که چند پیش منبع رادیو آزادی گفته بود یک تاجر این بازار در حمله به پستگاه مرزی عشق‌آباد در ماه گذشته متهم می شود. علیشر ظریفی تلاش کرد جزئیات سنجش تاجران را معلوم کند.
مقامات کارهای داخلی تاجیکستان بیش از یک هفته باز در کاروان بازار بزرگترین دوشنبه معرکه گرفتن ایزی انگشت و تفتیش سندهای صاحب کاران را به راه ماندند. آنها گفتند که این کار بخشی از چاره های امنیتی است. تاجران میگویند دلیل رفتار مقامات را نمی دانند ولی در حالت نگرانی هستند.
پتن متن سرتکل لیسنس هم را می پسند و همه را می پسند می بینند و جزاد نتن جزاد نمیتن. نه دوست داشتم چی جوتا محکم میکنم.
اونجا تو پاتین بود، کپی پاسپورت بود، بعد کیتنسه بانک. کیتنسه بانک برای ششم ما همش چک شمس بود.
نه این برای چی؟ برای کدام؟
برای ویزی داشت.
گرفتن ایزی انگشت تاجران و سنجش حجت صاحبکاری آنها بعد از تقریبا یک ماهی حمله به دیدبانگاه عشق‌آباد در ناحیه رودکی صورت میگیرد که به گفته منابع یک تاجر سابق بازار به آن پیوند داشت.
این کار توغره برای که اگون گرانی سگرد سهر گذاشتند ایزی دست هم میفهمانده این اگون چه
باشمو ایلون کنن تولیس
پایی؟ ما در ایلون کن بیان مخمون میتیمون با.
چندی از تاجران روز نهم دکبر به رادیو آزادی گفتند که ماموریت بازار تنها آگاه کرده است که باید ایزی انگشت را ثبت کنند و نسخه حجت های صاحب کاری را پیشنهاد نمایند.
اخدام آنم بدم یکم چی نمیدم برای کدام مقصد نمیدونم. همون گفتن سپورنی خیلی بزرگه که گفتن ما رفتیم سپوری دیم.
در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که این اقدام به خاطر چاره های بیشتری امنیتی گرفته شده است. اما شرح ندادند که از چی نگران هستند. حلیمه فیضیه و مدیر بازار کاروان در صحبت حضوری با خبرنگاران رادیو آزادی گفت نباید تاجران نگران شوند و میگوید این نه سنجش بلکه یک کاری معمولی مقامات است. حالا در برابر ایزی انگشت عکس تاجران نام و نسب جای زیست مکان تولد اجازه فعالیت شرطنامه صاحبکاری و شماره تلفن آنها پرسیده و ثبت کرده میشود.
سند رسمی در شکل خطی در جاهای عیان و شفاف باید آویزان باشد و مقامات پروکوراتور و دیگرها باید به طبیعت حقوقی این گونه سندها بها دهند، موافقتش به قانون و به کدام قانون، زیرا که در نظام قانونگذاری سندهای وجود دارند که از قرار وزارت مربوطه یا هیئت مشاوره ساختار دیگر یا مقامات رهبری کننده آیین‌نامه این بازار بالاتر است.
به اطلاع مسئولان در بازار کاروان 2800 تاجر و در کاروان سیتی حدود 5000 نفر کار میکنند. عین زمان یک مسئول بازار کاروان گفت حالا به کار قبول کردن هر یک نفر در بازار در موافقه با مقامات حفظ حقوق صورت میگیرد.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تموم شد دارید. مقامات پلیس میگویند در نتیجه ترکش ولکن در جزیره شمالی زلندیا نو چند نفر کشته و زخمی شدند. شماره بیدرک شدگان هم کم نیست. به قول مقامات 23 نفر از موضع جزیره سفید نجات داده شدند. در منطقه همه گونه پروازها منع گردیده است. عبدالله اشرف موضوع را ادامه میدهد.
صبح روز 9 دکبر در نورس آیلند یا خود جزیره شمالی زلندیا نو ولکان به اصطلاح بیدار شده حیات کمش 5 نفر را از بین برد. در این حادثه بیش از 20 کسی دیگر مجروح شده، سرنوشت 10 نفر دیگر معلوم نیست. دودی غلیظ از مسافه چندین کیلومتر به چشم میرسد. پلیس میگوید ولکان ساعت 2:11 بعد از ظهر فعال شد. پلیس سیاحان از کشتی اولان را به مکان امن انتقال داد. هنوز هم در جزیره ده ها سیاهی دیگر بند ماندند. جزیره سفید یا خود وایت آیلندی زلندی نو در 50 کیلومتری ولکان قرار دارد. دانشمندان ولکانشناس از این جزیره اطلاع دادند که دود و آتشپاره‌ها تا بلندی 12000 فوت یعنی تخمیناً 3700 متر به هوا خیستند. هنگامی بیدارشوی ولکان در کنار آن تخمیناً 50 شهروند زلندی نو و سیاهان خارجی قرار داشتند.
برنامه را ادامه میدهیم و برمیگردیم به تاجیکستان. در این قسمت برنامه درباره یک آهنگ بحث برانگیز فیروزه حفیظوا، آوازخوان شناخته تاجیک، میگوییم که بعد همگی یک روز نشر از شبکه اجتماعی به قبل رفته شد. آهنگ نو فیروزه به گفته خودش پاسخ به کاربرانی بود که در شبکه اجتماعی او را بدگویی میکردند. مسئولین در این آهنگ نشانه های تحقیر را دیدند. سرانگیز نوروشو با خود فیروزه حفیظوا صحبت داشت.
این کلیپ فیروزه حفیظوا در یک روز نشرش در صفحه یوتیوب بیشتر از 50000 بیننده پیدا کرد، اما خوشحالی مؤلف سرود از توجه زیاد به آهنگش دیر دوام نکرد. در روز دوم نشری ترانه مقامات از آوازخوان خواستند سرود را از اینترنت پاک کند.
همیشه فوگوتان من نمیدونم که دغدغه میگن مثلا سخنی نجوا میگن، برای من این چیز مثلا نیست، برای که این منینه ما یک چند یک شش هفت ماه پیش یک فیلم هندوگی تماشا کردم در باره یک دختره که همین سندکوره اینده که فربه یای وقتی صحنه میبرای همه مزاق میکنن میخندن شفقت هوای هم همین سروده همین معنی کتی خوندگی فو بی فو گفته خوندگی تا برای همین سرود خوندگی. وقتی که من همین ویره فیلم رو تماشا کردم بعد با کلمانم یه ایده اومد.
فیروزه پس از ثبت و نشر این آهنگش در شبکه های اجتماعی از جانب مسئولین دعوت و تاکید شده است که به بازخوانی ترانه هایی که شان و شرف آوازخوان را پایین میبرد راه ندهد.
این سرود برای همون نفران وای دارد که پهلوی همون بیکار خوجه هایی که فقط در اینستاگرام میشنند کیره فقط وای میکنند تنقید میکنند که توجیک خودشه.
فیروزه میگوید با تهیه و پخش سرود فو خواست به اون نفران پاسخ بگوید. مؤلف متن هم خودی او بوده است.
خیلی ما در این سرود مثلا یکم کس حقارت کردگی نیست، یکم گپی گنده گفتگی نیست، فقط که یک کم طرح گمی فو گفتنش دغلونه بعد همین نو بعد با مودم کلیپ شای یک دو نفر رو با تماشو کردن اکو راستی گفت چه خیلی وقتی تماشو کردن در بیهت خان دیدن در بخی وقتشون خوش شد با ما گفتم خیلی بیس که همی سرود وقتی مردم خوش میکرده.
فیروزه حفیظوا میگوید در 3 سال اخیر نشری نوارهای گوناگون و الفاظ قبیح و دغلگفتاری در نسبتش او را به حالت سختی روانی گرفتار کرد.
خیلی ما هم مثل صنعتکاره ما میخواییم که یا مردم کتی کم ترک وقتایی که بکوریم یک گفتی توجکی گوزنیم 5 تا چخچخ کنیم وقتی ما خشوه با همون نفرانی که بسیار مردم توجک زبانی ما مردم غریب هم. میخوان که مثلا یک صنعتکاری خیلی در پریمو ایفیر ببینن با یک کم تر هوای دلشون هوی کنن یک کم ترک با وقتشون چوخ شوه. برای همین قچیز ما میدرویم، ما نمیدرویم پریمو ایفیر که ای یک کس کتی جنگ کنیم و یک دغلونه گل زنیم، نیکی میگذرونن اپا جان بسیار وقت میگذرونن خونده نمیشوه اوجه خیلی چه بگم همین خیلی ننگو نموسو سخت باشه مستحکم باشه تو او درجه نیکی مثلا که ای قگپوی که سختی بعد گپ میزنن میگویم می احمد دوری تلفن در اومده یک تا می وای کنم.
بعد از تاکید مقامات و ظهور صفحه های گوناگون از نام او در اینترنت، آوازخوان تصمیم گرفت صفحه رسمی خود را در شبکه یوتیوب باز کند. حالا تلاش دارد کاربران صفحه‌اش را در اینستاگرام به 1,000,000 نفر برساند.
می رویم به جنوب تاجیکستان. قلعه قدیمی کلوب که با نام قلعه چرمگران پایان و یا میری سارا معروف است، به یک پرتوگاه یا خانه ساکنان مبدل گشته است. تاریخ نگاران و ساکنان میگویند در صورت حفظ نشدن مکان تاریخی به این زودی ها از آن نشانه نمیماند. این در حالی است که حکومت کشور برای ادامه بسوزی قلعه صدها هزار سومانی جدا کرده بود. گزارش محمود جان رحمت‌زاده را در تقدیم مومن احمدی تماشا میکنیم.
حدود قلعه باستانی چرمگران پایان و یا معروف با نام قلعه میری سرد در شهر کلاب به پرتوگاه محلی بی‌صاحب تبدیل گشته است. از کاوش های باستانشناسان در چند سال پیش که آثار تاریخی عصر برنجی کشف کرده بودند نشانه باقی نمانده است.
گروه اینستیتوت تاریخی من شعبه باستانشناسی اگر به این قلعه یا اینکه وزارت فرهنگ اگر نگاه نکند با بودی فراموش شود، ممکن است که این تمام از گوشه و کنار تاریخ یا اینکه از صفحه تاریخ تمام نیست شود رود.
در گذشته نچندان دور نشانه و دیوارهای قلعه میری سراب پای برجا بود. مورخان میگویند در قرن 19 تا زمان غصب آسیای مرکزی از سوی روسیه پادشاهی قرارگاهی میر بود. اما در زمان شوروی با علت بی‌توجهی کامل این قلعه و نشانه های آن به باد فراموشی رفت.
در سالهای 50-60 قلعه انمی جای نشستی ما 16 متر بلندی داشته و حسابیان که مردم از کوهستان برای پختکاری و من برای دیگر سوها کوچه و سوها ورده شده بودن، آهسته آهسته همین خاکی که 16 متر که بلند بود کشته برن خیلی خانه کردن یا فرض کنیم لای کن اندوا کن دیگر کارها، همین خیلی قلعه به خاک یکسان به زمین هموار شده.
ساکنان اطراف حتی داخل محل این قلعه کهنه را به اجازت از خود کردند. قسمت هم ساختمان را شروع کردند، پس از هشدار مقامات حکومت محلی از ادامه ساختمان دست کشیدند.
گفتگوشید اگه ولی چهار سال روی ها من خیلی باید داشتیم، ما می اومدان از طرف هر خیلی گو میکفتن همیجا، هر خیلی چه تاریخی جام میکردن میگرفتن.
حکومت تاجیکستان در سال 2003 به استقبال 2700 سالگی شهر کلاب خیلی کنارتر از محل اصلی قلعه کهنه میریسره با خرج 500 هزار سومانی چیزی مانند بعد درآمدگاه قلعه و یادگاری از این قلعه کهنه بنیاد کرد.
اساسا که همین قلعه قدیمی کلاب و حساب میرود باید همین جای خودش همین قلعه کهنه را بنیاد میکردن همچون یادگاری تاریخی مرکزی تمدن ملت.
سال 2001 در کاوش های باستانی در جای قلعه میری سراب بعضی آثار تاریخی متعلق به عصر یکی میلادی دریافت کردید. در این حفریات در چقوری از 2 تا 4 متر شماره زیادی ظرف های زمان یونانی باختری نیز پیدا کردند. زمان مساحت قلعه بیش از 4 گکتر را تشکیل میداد. در مرز 50-60 متر دورتر از قلعه باغی میری سراب واقع گشته بود. حالا در جای آن باقی فرهنگ و فراغتی پیشوهنگان شهر کلاب بنیاد شده است.
مقامات کمیته اولادهای فوق‌العاده تاجیکستان گفتند روز 8 دکبر از داخل کلی جوانان در دوشنبه جسد مردی 41 ساله را پیدا کردند. امیده یوسفی سخنگوی کمیته اولادهای فوق‌العاده گفت این مرد 17 نوامبر در پای بسیویلوی از خانه برآمده بدرک شده بود. جسد او را روز یکشنبه از آب بیرون آوردند و تحقیق ادامه دارد. افزود او ولی حال حاضر از مرد هلاک شده نام برده نمی شود. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد و تشکر از یک و یک شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. اخبار و گزارش های دیگر البته در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و همین گونه صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس می باشند. همین گونه از شبکه اجتماعی در خدمت شما است. صبح فردا شما رو در نویدی بامدادی منتظر می شویم. تا آن دم خدا نگهدارتان باشد.
ها خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دست تک تومان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعیست با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار دیدید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. جسدی طبیب 73 ساله تیتسو ناکامورا، یک طبیب ژاپنی که 10 ساله ها در شرق افغانستان کار و زندگی میکرد، برای خاکسپاری به وطنش ژاپن آورده شد. ناکامورا روز 4 دکامبر همراه 5 محافظ افغان و دیگر همکارانش از تیر تفنگ کشته شدند. مقامات حکومتی ژاپن برابری به توکیو رسیدن جسد برای عرض احترام به همسر و فرزندان طبیب در فرودگاه مراسم یادبود برپا کردند. ناکامورا رهبری سازمان جمعیتی خدمات طبی ژاپن برای صلح را به عهده داشت و ماه اپریل با قرار پرزیدنت افغانستان اشرف غنی با مقام شهروند افتخاری مکافات نیده شد. هیچ گروهی یا نفری مسئولیت کشتار را در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار به عهده نگرفته است. ناکامورا سال 2003 با جایزه رامون مگسایسی قدردانی شده است که آن را جایزه نوبل آسیایی هم می نامند. شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان در پیوند با جشن 27 سالگی قبول قانون اساسی آن کشور، قانون عفو قبول کرد. در اساس این قانون 92 شهروند آن کشور از جمله 79 کسی که با عیب‌های اشتراک در فعالیت گروه‌های ممنوع زندانی شده بودند، عفو می‌شوند. از همه عفو شده‌ها 20 کس پر را آزاد و 37 نفر دیگر شرطاً پیش از مهلت از زندان می‌برایند. حکم 16 نفر دیگر سبک کرده می‌شود. علاوه به این مهلت جزای 19 کس دیگر کم می‌شود. میان عفو شده‌ها 3 مردی از 60 ساله بالا هستند. وزارت‌ها و مؤسسه‌های مسئول وظیفه داشتند که برای به خانه برگشتن عفو شده‌ها و به جامعه مطابق کردن آنها یاری رسانند. پرزیدنت های اوکراین و روسیه روز 9 دکامبر در پاریس برای گفتگوی در انتظار آید به حل مناقشه نظامی در شرق اوکراین و میخورند که در آن از سال 2014 به این طرف زیاده از 13 هزار نفر کشته شده اند. گفتگوی میان پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و همتای روسش ولادیمیر پوتین از جانب پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون و کانسلر آلمان آنگلا مرکل در فرومی به نام نورماندی کمک میکند. این بار اول است که سران اوکراین و روسیه از سال 2016 به این طرف وامی خورند و این نخستین نشست میان پوتین و زلنسکی است که ماه اپریل انتخاب شده بود. پرزیدنت پیشین اوکراین پترو پاراشنکو که حالا رهبر حزب همبستگی اروپا است، روز 8 دکامبر هنگام یک سخنرانی در پیش تظاهرگران درباره واخوری این دو پرزیدنت گفت:
اگر ما از منفیت های اوکراین دست کشیم، آنگاه آن صلح نخواهد بود، بلکه تسلیم شدن است. از این رو ما با هم می گفتیم، تسلیم شوین نیست.
مسکو دخالت روی راست را در مناقشه های میان گروه های جدایی خواه در شرق اوکراین و حکومت کیف رد می کند. نخستین بار است که پس از قرار پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ ناگهان بسته شدن مذاکره ها با طالبان که شرط ختم جنگ 19 ساله را در افغانستان بررسی می کنند، هم آمریکا و هم طالبان رسما درباره از سرگیری این گفتگوها خبر دادند. از روی گزارش های فرستاده ایالات متحده آمریکا زلمه خلیلزاد، روز 7 دکامبر در مکان پیشین در قطر با مقامات طالبان واخورده این گفتگوها را روز 8 دکامبر ادامه داده است. از سرگیری ناگهانی مذاکره ها پس از آن امکان پذیر شد که روز 28 نوامبر پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با یک سفر غیر منتظره جشن آمریکایی شکرگزاری را در افغانستان و در هیئت نظامی کشورش گذراند. او در این سفر اظهار امیدواری کرد که طالبان می خواهند سازش کنند و ما با آنها وامی خوریم. ولی تا روز 7 دکامبر هیچ یکی از جانب ها از سرگیری گفتگوها را رسما تصدیق نکردند. در اظهارات ایالات متحده آمریکا گفته می شود که در نشست نو طالبان باید وعده دهند که خشونت ها خاتمه می یابند، ولی مقصد اساسی در از مدت ختم همیشگی جنگ می باشد.
رحمت الله زائروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و مشاور پیشین رئیس جمهوری تاجیکستان از پرزیدنت امام علی رحمان خواسته است که گرافپولی نامزدها برای انتخابات پارلمانی را بیکار کند. این گرافپولی برای هر نامزد 5800 سومونی برابر تقریبا به 600 دلار مقرر شده است. زائروف روز 9 دکبر در اظهارات گفت برای 10 نامزد حزب 58000 سومونی و برای 22 نفر بیش از 127000 سومونی لازم است. این غارت در روز رفشان است. مقامات تاجیکستان گرافپولی را یک شرط اساسی اشتراک در انتخابات می دانند. هر کسی پیروز شد مبلغش را پس می گیرد، اما افراد ناکام پول خود را از دست می دهند. همین طور پولی که با مهنت وزنین به دست آوردیم به فایده بودجه دولت می شود. یعنی این یک راه درآمد گرفتن دولت از حساب آدمان است که به حکومت پسند نیستند، گفته است رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در حالی که مقامات تاجیکستان به انتخابات پارلمانی ماه مارس سال آینده رسما آغاز بخشیده از تشکیل 46 حوزه خبر دادند، حزب سوسیال دموکرات مسئله اشتراک کردن یا تحریم این معرکه را بررسی دارد. شورای سیاسی حزب روز 10 دکبر دقیق میکند که به انتخابات ماه مارس رود و یا آن را نادیده گیرد. بعضی از تحلیلگران گفتند تحریم انتخابات به نتیجه گیری آن از سوی سازمانهای غربی تاثیر دارد، ولی از احتمال دور است که در داخل چیزی را عوض کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مسئله در انتخابات اشتراک کردن یا نکردن حزب سوسیال دموکرات بار اول روز 5 دکبر امسال با حضور اعضای ریاست آن بررسی شد، اما طور رئیس حزب رحمت الله زائروف خبر داد به نتیجه نرسیدند. محاکمه در شورای سیاسی حزب ادامه میکند. زائروف با نشر اظهارات رسمی گفت جانبداران تحریم انتخابات در داخل حزب نقض گسترده قانونها، فساد اداری، هد شدن حقوق مردم، وضع بحرانی اقتصاد و کار کردن قانون‌ها تنها با فایده منصبداران و ثروتمندان را دلیل پیش آوردند. اما این فقط مشکلات نبوده است که بعضی از اعضای حزب سوسیال دموکرات می‌خواهند با توجه به آن به انتخابات نروند. شاکر جان حکیم معاون اول رئیس حزب روز 8 دکبر بر رادیوی آزادی گفت
اگر پولی که قانونگذار مقرر نموده واقعیت اقتصادیات ملی و سطح زندگی اکثریت مطلق شهروندان و به خصوص یویان روشن فکران را به این آباد نمی‌گیرد و دویم 5 سال در بین انتخابات ها اصلا نمایندگان احزاب دیگر به خصوص دیگر اندیش دسترسی به تلویزیون و رادیو تاجیکستان و نشریه های رسمی نداشتند، ولی هر شب و هر روز و هر لحظه از فعالیت یک چیز یا رهبریت گفته می شود و این چیز نیز عیان است.
و این زمان دلیل طرفداران اشتراک حزب در انتخابات را چنین برشمرد:
حزب سیاسی باید حرکه های مهم سیاسی اهمیت استراتژی داشته اشتراک کند، حضورش درک دهد و در تشکل افکار سیاسی نقشش ارزنده داشته باشد.
حزب حاکم و نیروهای سیاسی نزدیک به حکومت به احتمال اشتراک کردن یا تحریم انتخابات از طرف حزب مخالف سوسیال دموکرات واکنش نکردند. مقامات در گذشته همواره گفتند که حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از پشتیبانی زیادی ساکنان برخوردار نیست. این حزب در گذشته در انتخابات‌های پارلمان اشتراک و به اطلاع رهبریتش رأی ضروری را برای گرفتن کرسی در پارلمان صاحب شده بود، ولی به ادعای آنها در حقشان ناعدالتی شده است. مقامات میگویند این حزب هیچ وقت مرحله 5% را گذشته است. انتخابات پارلمانی روز 1 مارس سال 2020 برگزار خواهد شد. در این باره فرمان رئیس جمهور صادر و آخر هفته گذشته جلسه اول کمیسیون مرکزی انتخابات دایر گردید. تا این دم رهبران چند از حزب‌ها اعلام کردند که در انتخابات آینده پارلمانی اشتراک می‌کنند. حالا این سوال در میان است که اگر حزب سوسیال دموکرات به انتخابات آینده پارلمانی رود چی را به دست خواهد آورد و چی را از دست خواهد داد و اگر تحریم کند چی؟ پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک روز 8 دکبر گفت در هر دو حالت حزب تا جای معرفی خواهد شد. ملاجانوف افزود
اشتراک آنی و اشتراک آنی در هر دو حالت حدی اقل دورانش صحبت میکنن، مقاله ها رو چاپ میکنن، کامنتار میکنن، یعنی همین به گوش مردم میرسد. اگر چیروک کنن من در گمان میکنم که جهان دستاوردی نظرش نخواهد آورد و من فکر میکنم که با پارلمان یعنی تواند که در پارلمان زبان جو گیرد.
با این حال ملاجانوف گفت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یگانه حزب مخالف است که قانونی فعالیت دارد. انتظار می رود نقشه هفت حزب سیاسی تاجیکستان و شخصیت های علاهده برای اشتراک در انتخابات تا ماه ینوری سال آینده معلوم شود. دوام دو ماه دیگر آنها با تبلیغ و ملاقات با انتخاب کننده ها مشغول خواهند شد.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
اداره معارف بلجوان دو آموزگاری یک مکتب را برای رفتار غیر پدگوگی نسبت به شاگردان جزای انتظامی داده است. دلبر عبدالحکیموا و گنجینا احمدوا آموزگاران مکتب رقم 4 در دهه اقبلوخ نوحیه، یکی برای خیمچه زدن کودکان و دیگری برای ثبت کردن این حالت در تلفن آگاهی گرفتند. حادثه هفته پیش رخ داد و ثبت نوار به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. در نوار یک دقیقه‌ای دیده می‌شود که ظاهراً آموزگار خوانندگان رو هنگامی ورود شدن به داخل بینای مکتب با نوبت با خیمچه میزند. برخی خوانندگان تلاش فرار از ضرب خیمچه میکنند و با شتاب وارد بینا شدن میخواهند، ولی آموزگار خوانندگان مورد نظرش را که پسران هستند تعقیب میکند. در شبکه‌های اجتماعی این نوار رو با اشاره به اثر صدرالدین عینی مکتب کهنه نامیده از چنین شیوه جزا دادن انتقاد کردند. در این اثر عینی از اصول جزای طالب علم در مکتب‌های اماراتی بخارا در آخر عصر 19 نقل میشود. دلبر عبدالحکیموا آموزگار فنی زبان و ادبیات که تجربه بیش از 20 ساله کاری دارد میگوید هدفش تنبیه خوانندگان بود. او گفت تنها خواننده های را جزا داد که با تاکید های پی در پی قاعده های مکتب را رعایت نکردند. این گروه خوانندگان به گفته او موی سری به ترتیب داشتند و به انتظام کردند. این آموزگار میگوید نوار هدفمندانه ثبت و پهن نشده است، بلکه آن تصادفا از تلفن شوهر یکی از آموزگاران مکتب به شبکه های اجتماعی راه یافت.
من قصور داشتم، همین دختر بچه‌ام جبرمسه همشون با هم واسه کار میکنن، یگون بر نسبت یگون ما تناگرسم با دیلا ما درستم یا میز معلمم یوق دام سوزم سیاست ما سا باو درجه نه یگون قصصا دا یوق قصصا بوسن یگون قدر مدر سیاست تابوسا.
دلبر عبدالحکیموا از نشر و پخش نواری بخیمچه زدن خوانندگان در اداره معارف ناحیه آگاه شد. به آنجا او را برای دادن آگاهی دعوت کرده بودند. امید بیکوا مدیر اداره معارف ناحیه بلجوان در صحبت به رادیو آزادی گفت آموزگاران رفتاری غیر پدگوگی کردند.
ما خوش شدگی بوده این نو امجا اومدن بایلوتوشون نگرفتیم و جزای انتظامی شان دادیم رفتن. نه که دیم برو تکار نمی شود. هم در حالت دیم برو تکار شدن مخوشم با خواهش خشون کار آزاد می شود.
اما مدیر معارف شرح نداد که چرا ثبت این حالت از جانب آموزگاری دوم رو رفتار غیر پدگوگی به حکمزاری کردند. جزای انتظامی دو آموزگار برای رفتار غیر پدگوگی به شاگردان در حال است که شیوه های تربیه کودک در مکتب های تاجیکستان یک موضوع بحثی همیشگی است. در شبکه های اجتماعی آموزگاران برای بی مسئولیتی و مناسبت نادرست به خواننده زیر بارونی تنقید قرار می گیرند و در رسانه ها هم بعضن خبرها درباره بد رفتاری از جانب یگان آموزگار یا لاتوکوبی خواننده رسانه‌ای می شود. تحلیلگران میگن این شیوه تربیه از قبل هم وجود داشت، اما حالا با فعال شدن آدمان در شبکه‌های اجتماعی این نوارها پخش و نشر می‌شود. آموزگاران می‌گویند خطای یک نفر را به تمام آموزگاران نسبت دادن عادلانه نیست. رجب رحیموف یک آموزگار سابقه دار می‌گوید خیمچه زدن یک اشتباه خردی آموزگار است و نباید آن را به تمام آموزگاران و ساختار معارف ربط داد. با گفته او با معاش ناچیز و در شرایط سخت کار کردن آموزگاران یک نوع قهرمانی است. والدین از آن شکایت دارند که آموزگاران با بهانه معاش کم به تعلیم و تربیت درست مشغول نیستند. در هر صورت به گفته آنها دست برداشتن به خواننده ولاتوکوب عملی است که باید محکوم شود. جامعه شناسان میگویند پس دادن شخصیت انسانی کودک در نهایت حس آزاداندیشی و مستقلیت را در ذهن وی به هم میزند و نتیجهش کشته شدن احساس آزادفکری او میگردد. فضیلت حلیموا آموزگار سابقه دار از دوشنبه میگوید حالا فرصت آن رسیده است که باید در ذهن کودک از خردی حس شرافت انسانی را پرورید و شتا و شلاق و ادبچوب را به گذشته سپرد. برخی ها بر این نظر هستند که آموزگار باید حتما سیاست داشته باشد و به قبل علاوه چشم شاگردان را بگیرد تا آنها حتی فکر و جرأتی هیچ بی ادبی نداشته باشند. اما طرف دیگر برعکس مجازات جسمانی شاگرد از طرف آموزگار را یک اصول غیر پدگوگی و خیلی قدیم می شمارند و می گویند در زمانی معاصر استاد باید با تربیت و دانش خوب نمونه عبرت برای شاگرد شود.